بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاستر قسمت دوم از جهت سوم بود یا یاد در باب اجازه با نیاز به مبرز هم داریم یا رضای باطنی کافی است یا عدم رد اصلا کافی است. احتمال سوم را که گفتیم محتمل نیست مگر بنابر اون مبانی که حقیقت عقد را فقط اظهار و انشاء میدونه و اون خلف مسلک ماست، مسلک فقه ماست. ولی زیادتر بشه بلند گو یا صدا باسته بلندتر بشه. ولی پس بنابراین امر دائره بین دو احتمال اول و دوم شد که ابراز لازمه یا رضای باطنی کافی است، ولو بدون ابراز و انشاء. در اینجا ما در تحلیل حقیقت اجازه و ماهیت اجازه عرض کردیم که اجازه در حقیقت مشتمل بر دو چیز است، دو نقش را انجام میده. یک نقش مسئله خود التزام و رضای باطنی از مالک که رکن ثبوتی عقد بود، ترازی باطنی یا اراده باطنی. نقش دوم نقش استناد اون منشأ، اون تصرف انشائی که فضولی انجام داده در این مال، استنادش به مالک که اون این انشائی را که کرده اون ادشا مسترده به مالک بشه. چون در حقیقت موضوع ادله اوفو بالعقود و حل الله به امثالیت ها به مالک و عقد مالکه، یعنی ما در حقیقت در هر تصرف قانونی ادشایی دو چیز بخواییم: یکی اصل وقوع تصرف ادشایی، دو استنادش به مالک. استنادش مبارک رو هم لازم داریم و اجازه در حقیقت این کار دوم رو هم انجام میده از مالک، سبب میشه که اون عقد، عقد انشائی منتصب به مالک میشه. چون چنین است، این دو نقش رو بازی میکنه اجازه. نقش اول که رضای باطنی است یا تعهد باطنی است، اراده باطنی است، او شاید گفته بشه که نیاز به ابراز نداره، اونی امر ثبوتی است. وقتی در دلش آقای مالک راضی شد، اراده کرد، خواست این بیع را که انجام داده فضولی، خب اراده باطنی موجوده دیگه، رضا و ترازی باطنی هستش. ولی این یه نقش از دو نقش اجازه است. نقش دیگرش و اون قید شرط دیگری که محقق موضوع اوفو بالعقوده، این که اون انشاء مالک باشه، منشأش منتصب به مالک باشه، تا این که مالک هم تصرف انشائی داشته باشه. این دومی که عبارت از بخش دوم اجازه است، انتصاب اون عقد به مالک، این نیاز به ابراز داره و انشاء داره. و به عبارت اخرى، امر انشائی بدون انشاء منتصب به مالک نمیشه، به مجرد دل خواستن منتسب به مالک نمیشه، و الا ممکنه با دل خواستن بیعی که اون بحثی قبلا هم گذشت، در اون بحث جایی که کسی بیع میکنه فضولی مال دیگری را، مالکم از اول راضی هست، گرچه ابرازی نکرده راضی هست، به مجرد راضی شدن اون معامله معامله او نمیشه، چون او معامله نکرده دیگری معامله کرده. در طرف چیز هم همه حرف زده شد، اونجا گفته شد که معامله یه شخص دیگر غیر از مالک به مجرد رضای باطنی مالک معامله مالک قرار داده نمیشه. انتصاب امر انشائی به کس مالک نیاز به انشاء داره، چون این امور انشائی همش در حقیقت افعال هست، افعال انشائی هست، فعل میخواد، مجرد طیب نفس و رضای مال باطنی و نبودن یک فعل انشائی و تصرف انشائی کافی نیست در این که اینجا گفته بشه آقای مالک تصرف انشائی کرد، تصرف انشائی نکرد. پس یا خودش باشتی بیع کنه، انشائی بیع کنه، اون بیع اصیله، مالک اصل، یا اگر دیگری بیع کرد میبایستی اون بیع را منتسب به خودش کنه و در اتصاب اون بیع به خودش نیاز به باز یک تصرف انشائی داریم، یک فعل انشائی داریم که قوام افعال انشائی به ابراز و اظهار و انشائه. روی این اساس این نقش دوم اجازه که اتصاب اون با اون انشاء و اون منشأ در اون امر انشائی به مالکه، این نیاز به انشاء داره و لذا اجازه هم بایستی انشاء بشه، و انشاء اجازه لا یکون الا، چون انشاء هر امر انشائی لا یکون الا بالابراز، این دیگه در مفهوم انشاء این امر اخذ شده، انشاء یعنی ابراز، یعنی اون تصرف خارجی مبرز. پس بایستی آقای مجیز انشاء کنه این اجازه را، ولی تو دلش بگه من راضیم بدون اینکه ابرازش کنه انشاءش کنه، این محقق اون انتصاب لازم نیست. از این بیان و از این تحلیل در اینجا وقت یک تفصیلی به دست بیان که بعضی از بزرگان هم این تفصیل را دادن که در باب عقود صحیح، عقودی که بارد عقد فضولی صحیح نیست، اگر جهت عدم صحتش فقدان خصوصیت انتصاب به مالک باشه، این اجازه و انشاء و ابراز لازمه، رضای باطنی کافی نیست مثل فضولی. و اما اگر اون جهت بطلانش این جهت نباشه، چون اتصاب درش محققه، ولی نبودن اون نقش دوم باشه که عبارت از اون رضای باطنی است، اون رضایی که شرط در کار نیست نبوده، اینجا دیگه اجازه ابراز لازم نداره، کافیست اون رضا احراز بشه حالا بدون انشاء. این موارد متعددی داره، یکی مثلا بیع مکرهه، مکرهی که خودش بیع کرده به اکراه، ولی بعد اکراه رفت شد راضی شد به این بیع، آیا اجازه لازمه؟ بایستی دو مرتبه اجازه کنه یا کافیست که راضی بشه؟ اگر راضی شد بعد از رفع اکراه طیب نفس برش ایجاد شد، حالا من راضی هم بیع، بدون این که ابراز کنه، این بیع صحیحه یا نیاز به ابراز هم داره، باز بگه عجز تو اون بیع را که قبلا انجام داده من حالا اجازه میکنه. اینجا گفته میشه که چون استناد هست، بیع را خود این کرده، کسی دیگری که بیع را کرده، خود این آقای مالک مکره بیع کرد، پس استناد اون انشاء به این آقا محرزه، جو استناد لازم نداریم دیگه. آنچه که نبود رضا بود، رضا نداشت اون وقت، طیب نفس نداشت یا اکراه در کار بود. خب حالا اکراه رفع شد و رضا و طیب نفس آمد، شرایط صحت بیع المالک متحقق شد. بیع المالک از اولم بود، بیع المالک بود، بیع المالک نبود، فقط بیع المالک بلا رضا بود، حالا بیع المالک مع رضا و طیب نفس شد، مشمول ادله صحت. دیگه انشاء نمیخواییم. همچنین موارد بیع زواج عبد مثلا بدون اذن سیدش و رضای سیدش، اونجا هم زواج عبد که یا عبدی که تزویج میکنه خودش را، یا عبد که زوجه اختیار میکنه، خب این تزویج اصیله، خودش زوجه دیگه، تزویج زوجه، فقط چون این مملوک مولاست، رضای مولا هم لازمه، چون تصرف در مال غیره. لا یجوز الا بطیب نفسه، لا یحل مال الا بطیب نفسه، تصرف در مال غیره هم کرده، اذن او و رضای او لازمه. خب در اینجا چی لازمه؟ طیب نفس و رضای مالک لازمه، انشاء دیگه لازم نیست. اگر راضی شد مالک یا کشف کردیم راضی بود از اول، گرچه اذن نداده بود، یعنی انشائی نکرده بود، ولی راضی بود به اذن فحوا، اون که نشه اذن فحوا میدونیسیم این مالک راضیه، این بندش به رزت میگیره، بگیم اون مقدار کافیست، هم در حدوثش کافیست، هم در بقا اگر موجود شد. دیگه انشاء لازم نیست، چون تصرف تصرف اصیله، انتصاب به زوج که داره، خودش تزویج کرده، خود زوج انشاء زوجیت رو کرده، یا خود زوجه انشاء کرده در اونجا، فقط چون مال غیر بودن اینا، رضای مالک هم شرطه، طیب نفس مالک هم شرطه، خود در اونجا با دلیل اقتضا داره که طیب نفس داشته باشه، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، طیب نفس و رضا لازمه، نه بیشتر، امر انشائی نیست موضوع حلیت تصرف در مال غیر، مجرد طیب نفس. و طیب نفس هم امر باطنی است، همون امر دوم فقط، که رضای نفسی باشه و قبول باطنی باشه اونو که هست در اینجا، چه انشاء بکنه این رو به عجزتو، چه عجزتو بگه، چه نگه عجزتو. همچنین از جمله موارد این بله، خب نتیجه این تفسیر اینه دیگه، حالا اگر عقد زوج، عقد نکاح به ما هو مستند المالکه، یعنی اگر ملک تصرف رو هم گرفتیم از اون، بله اینجوری میشه، اگر ملک تصرف رو، خب حالا اون اجازه بید بحث مثالا رو بزنیم بعد. مورد سوم که گفتن رضای عمه است و رضای خاله است در تزویج به بنت اخ و الاخت، در مسئله فقهی کسی که بخواد بنت زوجه کسی که خاله کسی رو داره یا عمه کسی رو داره، بعد بخواد او رو هم به ازدواج خودش در بیاره، رضای خاله و عمه شرطه در صحت زواج دوم، ازدواج دوم. در ازدواج بنت الاخ و بنت الاخت برای کسی که زوجش عمه و خاله اون شخص باشه شرط از نظر فقهی، اونم همینجور در اون دلیل آمده، چه چیزی رو شرط کرده؟ شرط کرده رضای عمه و خاله را، گفته که رضای اونها شرطه. اینجا اگر هر آینه این رضا رو احراز کردیم که این خاله یا عمه راضیه بنت اخت و بنت اخشه ازدواج کنه شوهرش، دیگه انشاء لازم نیست، نه لازم نیست بگه عجزتو، عجزتو کن یا اذنتو لکن، اگر به هر کاشفی کشف کرد که راضیه رضاش هستی، بنابراین این تفسیر رو ایشون دادن، برای اینکه فرق هست بین جاهایی که نقطه بطلان معامله از نظر نبودن استناد به مالکه، در اونجا اجازه لازمه و اجازه ابراز درش لازمه. هم قبل از عقد اگر اذنی شد ابراز لازمه، در اذن سابق ابراز و انشاء لازمه، هم در اذن لاحق که اجازه باشه ابراز و انشاء لازمه. و اما اگر نکته بطلان استناد نبود، چون فعل مستند بود بهش، خودش خود زوج داره عقد رو انجام میده، زوجهی داره اصیلهی داره انشاء عقد نکاح میکنن یا هر عقد دیگری، همچین از موارد این ممکنه مسئله مفلس باشه. مثلا در باب مفلس رضای دویان لازمه، اذن دویان لازم نیست، اجازه شون برای انشاء لازم نیست، رضاشون لازم، حقی دیگری داره در این مال، رضای اون، اون اگر راضی شد که مفلس بفروشه مالش رو، دائم راضی شد شد به علی کل حال به مالکه، چون مفلس مالکه، با رضای دائن که استناد درست میشه، استناد بوده از اول، این فعل این بیع مالک است، مستند به مالکه، فقط رضای دیگری، رضای دائن این آقای مفلس هم شرط بوده تا حق او از بین نره، و اگر راضی شد یقع المعامله صحیحتن. از دیگر مواردی که باز گفتن بیع صبی است، صبی بیعی کرده خودش، چون صبیه یا مجنون سفیه نافذ نیست، اگر بالغ شد یا سفه رفت شد آیا اجازه لازمه؟ باز اجازه کنه یا رضای باطنیش کافیه؟ اینجا هم باز همین گفته میشه که چون بیع خودشه، استناد رو که نمیخواییم درست کنیم با اینجا با اجازه، فقط رضای باطنی رو میخواییم کنیم، راضیه دیگه، تحقق موضوع. این تفسیر را بعضی از بزرگان اینجا آوردن. این تفسیر علا اطلاقه درست نیست، اصلش درسته ولی به اطلاقش درست نیست. این برای که ما بایستی تفسیر بینیم بین جاهایی که کسی که اون تصرف را داشته، تصرف را انجام داده، مالک تصرف هم بوده ولی رضای دیگری را هم شرط کردن، و بین جایی که کسی که را که این تصرف کرده اصلا مالک تصرف نبوده، یعنی دو شکل از دلیل میتونیم استفاده کنیم. یه دفعه استفاده بکنیم از دلیل که این شخص اهلیت تصرف را نداره اصلا، مثل صبی، مجنون، عبد، عبد مملوک لا یقدر علی شیء، اهلیت تصرف را نداره، یه دفعه اینجوری استفاده میکنیم، یه دفعه نه، از دلیل استفاده نمیشه که این اهلیت تصرف را داره، اهلیت تصرف را داره، ملک تصرف را داره، همچنانی که مالک ماله، مالک تصرف هم هست، ولی شرط شده در نفوذ تصرفش، شارع آمده یه شرطی رو قرار داده، طیب نفس را مثلا، مثل مکره، در مکره، مکره که مالک تصرف خودش هست، برای اگر بدون اکراه خواست بفروشه، خب بفروشه دیگه، مالک ماله، هم مالک ماله، هم مالک تصرفه، هر دو ملکیت را داره، ولی شارع گفته یک شرط دیگه هم هست در صحت بیع، تنها مالک مال بودن و مالک تصرف بودن کافی نیست، باید اجبار هم در کار نباشه، اکراه هم در کار نباشه، با اکراه باطله، و شاید رضای عمه و خاله از همین قبیله، مورد مفلس هم شاید از همین قبیل باشه، جایی که متصرف، اونی که این تصرف از اون مسترد به اوست و سر زده، هم مالک ماله، هم مالک تصرفه، ولی شارع یک شرط زائدی قرار داده که رضای مثلا دیو نفس خودشه که نبوده در بکره، یا رضای کسی دیگری است مثل عمه و خاله و دائن و امثال اینها. اینجا جوره کسی بگه دیگه کافی است، اگر اون رضا بعد آمد، دیو نفس آمد از بکره یا این رضا آمد از عمه و خاله، اینجا این معامله صحیحه. انشاء دیگه لازم نداریم، چون دلیل گفت کل تصرف من المالک للمال، المالک للتصرف الاهل، الاهل للتصرف، یعنی ولایت داره بر تصرف مالک تصرفه، نافذ به شرط طیب نفس و رضا. طیب نفس آمد حالا دیگه شد نو. از حالا بعد میشه نافذ دیگه، عجزتو نمیخواد بگه. اما مگر اینکه اینجوری بگیم، بگیم تصرف انشائی میبایستی صادر شده باشه از طیب نفس، که این بحثی بود در باب اکراه گذشت، عن تراضی، عن رضا، اون حیثیت نشأت رو اگر بگیم بازم نیاز به یک تصرف انشائی داره. حالا چون این تصرفون و رضا، نه تصرفون عن رضا، که یه بحثی بود در خصوص مکره، این در خصوص مکره این بحث میاد گذشت، در مثل رضای عمه و خاله نمیاد، اونجا رضا دیگه نشوع تصرف از رضای خاله که لازم نیست. در خصوص مکره اینجا بحثی هم بود، اینم که اونجا بحثش گذشت گفتیم این خصوصیت دخیل نیست، استظهار کردیم که خصوصیت نشوع دخیل نباشه در. پس بنابراین در این قبیل موارد این حرف درسته که در اینجا ما دیگه انشاء لازم نداریم، همون رضای باطنی و اون امر دوم که متحقق شد، طیب نفس یا رضای عمه و خاله متحقق شد، معامله صحیح. و اما باید دیگه باید ما همینی گفتیم اون دکتر اگه بگیم باز در مکره نیاز داریم به اجازه، در خصوص مکره نه در رضای عمه و خاله. و اما در جایی که بطلان عقد ناشی از نبودن اهلیت تصرفه، نبودن بلک تصرفه، بلک مال هست مثل صبی صغیر و مجنون، سفیه و عبد، در عبد و صبی و مجنون یا سفیه که عبد سفیه از مجنون، در اینا در این سه مورد با درست مالکیت را داریم و تصرف تصرف مالکه، ولی تصرف مالک تصرف نیست، تصرف کسیست که مالک تصرف نیست و اهلیت نداره. اینجا صحیح این است که اجازه لازمه، به جهت این که در اینجا ما تصرف من له الولایه رو لازم داریم، تصرف من له الملک کافی نیست. کسی را و قبلا هم گفتیم اوفو بالعقود ظاهره، برای این که موضوعش عقود اولیاءه، عقود من یملک تصرفه اصلا، نه عقود من یملک المال، ولذا عقد ولی را هم بگیره، با که ولی مالک مال نیست، اب مالک مال نیست، ولی اوفو بالعقود عقد ولی را هم میگیره، حاکم شهر را هم میگیره. اصلا اون چیزی که لازمه ملک تصرفه، نه ملک مال در صحت اوفو بالعقود، در شمول اوفو بالعقود. در صحت معاملات ملک تصرف لازمه، ان یکون البیع بیع مالک تصرف، نه بیع مالک المال، بیع وقف را که متولی انجام بده، مالک وقت که نیست ولی ولیه. بیع زکات را حاکم شرع انجام بده، مالک زکات که نیست ولی ولیه. تمام عقود موضوعش ملک تصرفه، نه ملک ملک مال. آن وقت اینجا جا داره بگیم که بیبایستی وقتی که این تصرف تصرفه مالک تصرف باشه، و این سابقا که تصرف کرد مالک تصرف نبود، حالش حال دیگران بود، فضولی بود، حالا شد مالک تصرف، اون تصرف بازی منتصب به مالک تصرف باشه. بما هو مالک تصرف، منتصب به ذاتش هست، خودش کرده، ولی انتساب به مالک تصرف نداشت، این باز منتسب باشه به بله هو مالک کل تصرف، به بله هو مالک کل تصرف، این حالا باید اجازه کنه. ولذا در صبی اذا بلغ یا صفی مجنون اذا اصبح عاقلا راشدا رشیدا باید باز اجازه کنه معامل انسان رو بفته. اجازه نکنه تصرف انشائی از مالک تصرف صادر نشده. در عبد هم همینجور، اینجا هم باز لازمه که سید ابزا کنه، اجازه کنه. چرا؟ چون در باب چیز، در باب عبد و سید، عبد مالک تصرف هم نیست، نه اینکه فقط چون رضای سیدش لازمه، چون لایق داره علاشه ملک تصرف هم نداره، نه مالک خودشه نه مالک تصرف در خودشه، سیدش مالک تصرفشه، هر گونه تصرفی میتونه انجام بده. در این قبیل موارد صحیح اینه که اجازه لازمه، چون عقد مسترد الی ذات مالک تصرف، نه مالک تصرف میگه مالک تصرف، ذات اینا یکیه، این همونه، ولی نیاز است که عقد و تصرف انشائی ینتسب الی مالک تصرف، یعنی تصرف مالک باشه، بل هو مالک للتصرف یورشه، جبل هو مالک للتصرف لا بیورشه، وقتی که انشاء لا بیورشه مالک التصرف، خالا که مالک التصرف لا بیورشه دست مواد فضولی میشه، که لازم است این آقا بیاد اجازه کنه. این ادعا ادعای مطابق با ذوق و قواعد قلائی باب معاملات. پس حالا او بحث دیگه از اجازه انشاء ابراز او دیگه فرق میکنه، هر کی بر مسلک خودش در باب انشاء که ابراز یا ایجاد او دیگه اثری در این بحث وارد. پس این ابراز یا انشاء لازمه در مواردی که از این قبیل باشه. چرا؟ در مواردی که از این قبیل نیست، مثل موارد رضای عبه و خاله و رضای بکره، و اونجا جا داره کسی بگه رضا و طیب نفس کافی است، گرچه ارشاء و ابرازی در کار نباشه. ها این دیگه بحث بعدی است. حالا در اینجا این مقتضای قاعده است، پس مقتضای قاعده این چیز تفصیلی است. مرحوم شیخ البته در باب ابراز دیگه ارشاء شرط نیست که ارشاء در باب اجازه ارشاءش به لفظ باشه، گرچه مرحوم شیخ گفتد یه چیزی که در عقود لازمه لازم است لفظ باشه، چون در بحث باعتاتش رو قائل به جواز شدن دیگه، که اگر این به لازم بود و بخواست اجازه کنه بایستی لفظ باشه، ولی این لا دلیل علی اشتراط لفظ. در اونجا هم گفتی در باعتات هم گفته شد که آنچه که لازمه اصل انشاء یا ابراز سواء به لفظ یا به فعل، بلکه یا به سکوت هم از اتا انشاء میشه، که گذشت بحثش مفصل. انشاء لفظی لازم نیست، ولی اصل انشاء لازمه. مرحوم شیخ در اینجا استدلال کردن به روایاتی که ادعا فرمودن این روایات ظاهرش عدم ظاهرش کفایت رضای باطلی است، و این که لازم نیست انشاءی ابرازی انشاء لفظی یا غیر لفظی در کار باشه، که روایت رو باستی یکی یکی خوند و بید باید روایت دلالت داره بر این مطلبی که شد بفرماید یا دلالت نداره، یعنی من این روایات توسعه بده، مثلا مقتضای این روایات بگیم رضای باطنی کافیست و انشاء و ابراز لازم نیست، نه لفظی و نه غیر لفظی. بحث از که بیاد